ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 29 مهر 1394 برابر است با 21 اکتبر 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها، تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید ابتدا نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دوچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه‌ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تأکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می‌شود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید فرضیه ربایش غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا به عنوان فرضیه امنیتی قابل پیگیری است. آقای بروجردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت گزارش ارائه شده به نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد که غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در حالی که زنده بود توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستان منتقل شده، اما بعد از آن خبر موثقی از وضعیت او وجود ندارد. علایالدین بروجردی گفته است تا زمانی که دولت عربستان نتواند فرضیه مرگ رکن‌آبادی را ثابت کند، ربایش او به عنوان فرضیه امنیتی قویاً قابل پیگیری است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران ترکیه و عربستان درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، آقای پوتین در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان او را در جریان مذاکراتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار داد. به گزارش رسانه‌های ترکیه در گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و ترکیه نیز موضوع سوریه و نگرانی ترکیه از افزایش تعداد پناهجویان و پیامدهای حمله به حلب مطرح شد. روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری غیرمنتظره به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. ترکیه و عربستان از مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می‌روند و در 4 سال اخیر به گروه‌های مسلح مخالف اسد کمک کردند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد هستند و هر دو کشور کمک‌های نظامی، مالی و لوجستیکی در اختیار نیروهای اسد قرار دادند. در همین حال سازمان ملل می‌گوید حملات روس‌های اخیر ارتش سوریه و متحدانش در حلب بر شمار آوارگان ناشی از جنگ داخلی آن کشور افزوده است. به گفته سازمان ملل، درگیری‌های جدید و نیز حملات هوایی روسیه باعث آوارگی نزدیک به 35 هزار نفر در مناطق جنوب غربی حلب شده است. سخنگوی دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت در پی سرد شدن تدریجی هوا، بسیاری فوراً به غذا، نیازهای اولیه برای زندگی و سرپناه احتیاج دارند. در روزهای گذشته ارتش سوریه با کمک حزب الله لبنان و دیگر متحدانش حملاتی را به مواضع مخالفان در شهر حلب آغاز کردند. رهبران چین و بریتانیا تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه اتمی در جنوب غربی انگلستان را امضا کردند. چین تعهد کرده است 1/3 از هزینه 28 میلیارد دلاری ساخت نیروگاه اتمی هینکلی را بپردازد. شرکت انرژی ODF فرانسه مجری این طرح است و با در اختیار گرفتن 65% از مالکیت نیروگاه مابقی هزینه ساخت را می‌پردازد. نیروگاه هینکلی مدرن‌ترین نیروگاه اتمی جهان است و 10 سال دیگر آماده بهره برداری خواهد شد. رئیس جمهوری چین روز گذشته سفر رسمی خود به بریتانیا را آغاز کرد.
سپاسگزارم از جمشید زند. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در رادیوفردا.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای طی نامه اجرای تعهدات توافق هسته‌ای برجام را از سوی ایران منوط به شرایطی کرد. وزیر انرژی روسیه در پی افزایش مبادلات اقتصادی با ایران وارد تهران شده است. آیا دامنه عملیات هوایی روسیه علیه داعش در سوریه به زودی به عراق هم کشیده خواهد شد؟ مروری میکنیم بر خبرهای ورزشی فوتبالی امروز و برنامه هفتگی نماگر پایان بخش این مجله شانگهای است. با ما بمانید. در ادامه بحث‌های داغ پسافرجام در جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با انتشار نامه این نظراتش را اعلام کرد. آقای خامنه‌ای در این نامه با اشاره به گفته او نقص‌ها و ابهامات از جمله خواستار تشکیل یک هیئت برای رصد اجرای برجام شده است. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، از اهمیت و پیام این نامه پرسیده است.
نامه آیت الله خامنه ای مجموعاً مثبته. در ادبیات آقای خامنه ای تشکر، اون هم از منتقدین بی سابقه است. ایشون از منتقدین برجام تشکر کرده، از روزنامه نگاران تشکر کرده. به نظر میاد یکی از اهداف این نامه این هست که منازعات سیاسی رو در ایران ختم کنه بر سر برجام. بعد دیگر نامه این هستش که حرفای زیادی از نفوذ آمریکا زده نشده. سیاست تبلیغاتی چند هفته و چند ماه اخیر آقای خامنه ای، هشدارهای شدید و لحن و بی سابقه او جایی پیدا نکرده چندان در نامه، فقط در بند دو اشاره به اون شده. و بود سوم نامه این هست که ظاهرا آیت الله خامنه ای تصمیم خودش رو مستند کرده به مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، که این همون پیشبینی سابق منتقدان و ناظران هست. بعد اینکه آقای خامنه ای در لحظات آخر از خودش سلب مسئولیت میکنه و میگه من مصوبه نظام رو تایید کردم. در مجموع نامه ایست نسبتا مثبت با هدف پایان بحران خیلی در مورد برجام و اجرایی شدن اون.
آقای مهدوی آزاد، برغم اعلام کتبی اتحادیه اروپا و دستور رئیس جمهوری آمریکا به وزرای خودش برای لغو تحریم ها، آقای خامنه‌ای در این نامه تضمین کافی و کتبی میخواد. منظورشون از این تضمین چی هست؟
این بند از نامه آقای خامنه‌ای در نامه رئیس جمهور آمریکا و مصوبه اخیر اتحادیه اروپا عملا اجرایی شده. توصیه دیگر از این دست در نامه آیت الله خامنه‌ای هست، یکی توصیه در مورد سازی راکتور عراق و دوم توصیهشون در مورد تبادل اورانیوم غنی شده. این توصیه‌های به ظاهر بسیار پرطمطراقن، اما واقعیت اینه که بسیار ساده و بدیهی هستن، پیشبینی هم شده. تصور میکنم این بخش از نامه آقای خامنه ای و این توصیه‌های پرطمطراق اما خیلی بدیهی و ساده بیشتر با هدف تبلیغات داخلی داده شده و اینکه آیت الله خامنه ای خواسته بی‌اعتمادی خودش رو نشون بده و محکم کاری بکنه.
در نامه آقای خامنه ای مطلب دیده میشه که وضع هر گونه تحریم در هر رابطه‌ای به طور خودکار برجام رو نقض میکنه.
واقعیت این هست که موضوع تحریم‌ها و ادامه تحریم‌ها و تحریم‌های تازه موضوعی پرتنش و حاشیه داره. تصور میشه که یکی از موضوعاتی است که در سال‌های آینده هم در واقع بحران ساز خواهد شد. دفاع مقامات دولت آمریکا، مخصوصا اظهارات جان کری در سنای آمریکا و تاکید مؤکد او بر اینکه سنا میتواند هر موقعی که خواست تحریم‌های جدیدی رو از ایران بر ایران تحمیل کنه در حوزه‌های دیگه از جمله حقوق بشر، با این نوع ادبیات و نگارش آیت الله خامنه ای در تضاد آشکار و جدیه. بنابراین این یکی از معدود موضوعاتی است که بالقوه میتونه تنش‌زا بشه. لحن آقای خامنه ای در این زمینه بسیار محکم هست.
در این نامه آقای خامنه ای مسئله تشکیل یک هیئت رصد کننده برجام رو پیشنهاد میکنه و یا دستور میده. خب اگه این هیئت تشکیل بشه، اون وقت آیا نمیتونه این هیئت موی دماغ دولت برای اجرای برجام بشه؟
مسئله تشکیل هیئت یکی از سه موضوع قابل تأمل در نامه اخیر آقای خامنه ای است. تا قبل از این تمام مسئولیت اجرایی بر عهده وزارت خارجه و در رأس اون شورای عالی امنیت ملی بود. بر اساس سابقه عملکرد آیت الله خامنه ای، هر جا که هیئت، کمیسیون یا کمیته جدیدی تشکیل شده، به معنی این بوده که او می‌خواسته بخشی از اختیارات قانونی دولت جمهوری اسلامی رو، دولت منتخب مردم رو، محدود کنه و اختیارات و نفوذ دستگاه‌های انتصابی یا دستگاه‌های حاکمیتی رو که زیر مجموعه رهبری نظام هست افزایش بده. بنابراین این بند میتواند به معنی این باشد که در آینده مسئولیت نظارت بر برجام یا انتقاد از روند فعلی از دست دولت به اندازه بیشتری خارج بشه و منتقدان برجام صرف نظر از رسانه‌هایی که دارن از جمله صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی یک جایگاه قانونی هم داشته باشند برای تضعیف روند اجرای برجام. اما سیاست در ایران همیشه یک بعدی و یک مسیر ساده نیست. برای تشکیل چنین هیئتی و اجرای این بخش از دستورهای خامنه‌ای که میگه باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشه، دولت نقش بسیار جدی و تاثیرگذاری داره و همه چیز آنچنان که منتقدان برجام خواهند پیش نخواهد رفت.
گفتگوی جواد کوروشی رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر انرژی روسیه و هیئت همراهش وارد تهران شدند تا دور تازه مذاکرات اقتصادی میان دو کشور را آغاز کنند، در حالی که تاکنون عمده توافق‌های بازرگانی مسکو و تهران روی کاغذ باقی مانده، طرفین امیدوارند مبادلات تجاریشان از 2 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار افزایش شود. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، صبح چهارشنبه وارد تهران شد و در جریان این سفر قرار است با وزیران اقتصاد، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس بانک مرکزی ایران مذاکره کند. هیئت بلندپایه 40 نفره که در میان آنها مدیران عامل بزرگترین شرکت‌های نفتی، برق و انرژی روسیه حضور دارند، وزیر انرژی روسیه را در این سفر همراهی می‌کنند. نوواک در بدو ورود به تهران، ایران را شریک بزرگ روسیه در خاورمیانه نامید و تأکید کرد که فرصت‌های فراوان برای همکاری می‌تواند دو کشور را بیش از گذشته به هم نزدیک کند. به گزارش ریا نوستی، این سفر در چارچوب راهبرد گسترش همکاری‌های دو جانبه صورت می‌گیرد تا در مدت کوتاهی حجم مبادلات 2 میلیارد دلاری سالانه کنونی به 10 میلیارد دلار برسد و زمینه حل مشکلات بانکی و تبادل پول میان دو کشور نیز فراهم شود. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، معتقد است جو حاکم زمین گسترش همکاری میان مسکو و تهران است.
Сотрудничество в этой сфере для нас действительно очень важно, тем более что мы прекрасно знаем, что политическое
همکاری در زمینه انرژی برای ما بسیار مهم است، به ویژه که مناسبات سیاسی میان دو کشور را تکمیل می‌کند. ایران مدیون روسیه است که همواره حامی این کشور در عرصه بین‌المللی بوده. اکنون که غرب روسیه را تحریم کرده، چه کشوری بهتر از ایران این وضعیت را درک می‌کند و می‌تواند دست دوستی به سوی روسیه دراز کند؟ برای روسیه تثبیت موقعیتش در ایران حیاتی است. برای ایران نیز این فرصت خوبی است و در حالی که وابستگی‌های سیاسی نظامی دو کشور بیش از پیش افزایش یافته، اقدامات مشترک برای کاهش فشار غرب بر هر دو کشور نیز از اهمیت فراوان برخوردار است.
چهارشنبه در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه مقرر شد که حجم مبادلات بازرگانی دو جانبه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد و گزارش ها حاکی است که شرکت های نفتی مصممند قراردادهای برزش بیش از 4 میلیارد دلار تنظیم کنند. روسیه و ایران طی سفر پیشین وزیر انرژی روسیه به تهران از علاقمندی برای امضای قرارداد برقی برزش 8 الی 10 میلیارد دلار نیز خبر داده بودند و برای مدت طولانی مذاکرات تحت طور نفت در برابر کالا بر سر زبانها بود که ظاهران نتیجه در بر نداشت. یوری گاردنیچنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی روسیه و ایران را بعید می داند.
Торговля между странами построена на том, что одна страна производит то, что нет у другой страны.
مبنای تجارت مبادله کالاها بین کشورهایی است که یکی آن را تولید می‌کند و طرف مقابل به آن نیاز دارد. با توجه به اینکه روسیه و ایران از لحاظ نوع صادرات و واردات بسیار شبیهند، اصلا نمی‌فهمم چه چیزی می‌توانند مبادله کنند. نفت با نفت یا گاز با گاز، زیرا به غیر از سلاح، غلات و نیروگاه‌های اتمی برای ایران پیشنهاد جدی نداریم. وضع واردات از ایران حتی از صادرات ما به این کشور نیز اسفبارتر است و هیچ پنیر یا میگوی ایرانی به طور چشمگیر حجم مبادلات تجاری بین کشورهایمان را افزایش نخواهد داد. به نظرم ایران با لغو تحریم‌ها شانس استثنایی یافته تا با غرب روابط ممتاز داشته باشد، اما این آمیختن مسائل سیاسی و اقتصادی است که باز هم تهران را به آغوش مسکو می‌فرستد. لازم نیست یادآوری کنم که در قرن فناوری زندگی می‌کنیم که عمده آن از آمریکا، اروپا و سایر کشورهای پیشرفته سرچشمه می‌گیرد.
دیدار هیئت بلندپایه روس از تهران پنجشنبه ادامه خواهد یافت، اما گزارش ها حاکی است که انعقاد توافق های احتمالی جدید میان دو کشور به ماه آتی موکول خواهد شد که قرار است کارشناسان کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در مسکو به رایزنی بپردازند. آنا رایسکای رادیو فردا.
چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهری مسئله فرای این داستان هاست. یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه.
من کارگردانم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، بر من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجیست که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا. خب در این بخش مجله شامگاهی سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بعضی از پیام‌های اونها رو که همکارانم آماده کردن برای این بخش با هم دیگه بشنویم.
در جمهوری اسلامی ایران ارقام غارت اموال مردم از مرز 3000 میلیارد و 12000 میلیارد و اینها گذشته، 22 میلیارد ارز رو میبرن بفروشن بر نمیگرده دیگه. بعد آقای جهانگیری اظهار خوشحالی میکنن و با افتخار اعلام میکنن که یک قرارداد خارجی، اونم بدون اشاره به اینکه با کدوم کشوره، به مبلغ 4 میلیون یورو یا دلار این رو اعلام میکنن. واقعا مثل این که با بچه طرف هستن. شما امروز جیب هر سرایدار وزارت اطلاعات بتکنین بیشتر از این مبلغ بریزه به دامن خودتون. این حرفا چیه؟ مگه مردم نمیدونن؟ مگه مردم نمیفهمن؟ 4 میلیون دلار، شما 400 میلیارد دلار نیاز دارید به ارز خارجی تا چرخ اقتصادتون راه بیفته.
آقای خامنه ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه ها در دست گرفته و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
آقای مصطفی خوشندی رئیس کانون مداحان فرمودند لازم است مداحان هم وارد سیاست شوند. چه اشکال داره یه مقدار هم مدام وارد سیاست و کم کم مثل سپاه پاسداران در اقتصاد هم نفوذ کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یکی از مشاوران رهبر گروه شبه نظامی بدر در عراق میگوید که روسیه در سرکوب گروه خلافت اسلامی در سوریه موفق‌تر نشان داده تا آمریکا و طبیعی است که عراق هم بخواهد به جای واشنگتن به دنبال کمک‌های مسکو باشد. زمزمه‌های درخواست شبه نظامیان شیعه و ائتلاف ملی عراق از دولت برای صدور اجازه عملیات نظامی روسیه در عراق آغاز شده است. گفته می‌شود اعضای ائتلاف از آقای علی‌آبادی خواستند تا اجازه این عملیات‌ها را صادر کند. کمتر از یک ماه از حضور نظامی روسیه در خاک سوریه می‌گذرد و حال صحبت از احتمال حضور نظامی این کشور در خاک عراق است. بیشتر بشنوید در گزارش سمیرا قرایی.
ائتلاف ملی عراق که بزرگترین ائتلاف شیعیان این کشور به شمار می رود، همراه با شبه نظامیان شیعه در حال اعمال فشار به دولت حیدر العبادی نخست وزیر این کشورند تا از روسیه بخواهد به مواضع گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در خاک عراق نیز حمله کند. ائتلاف ملی عراق که در سال 2010 با نام ائتلاف عراق یک پارچه در انتخابات پارلمان شرکت کرده بود، ائتلافی است قدرتمند متشکل از افراد و گروه‌های نظیر مجلس اعلای اسلامی، جنبش صدر و حزب الدعوه. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابعی مطلع در میان شبه نظامیان و اعضای این ائتلاف این خبر را منتشر کرده است. نمایندگان و اعضای ائتلاف ملی عراق گفتند که هفته گذشته نامه‌ای به آقای عبادی دادند و از او خواستند تا به روسیه اجازه عملیات نظامی در عراق را بدهد. یکی از سیاستمداران شیعه بلندپایه که نزدیک به آقای عبادی است، به خبرگزاری رویترز گفته که پاسخ آقای عبادی نیز این بوده که زمان مناسبی برای عملیات نظامی روسیه در عراق نیست، چرا که این عملیات شرایط را پیچیده تر می کند و ممکن است تبعات منفی طولانی مدتی بر روابط آمریکا و عراق داشته باشد. آقای عبادی در شرایط فعلی تحت فشار است تا هم خواسته ائتلافی که خود از آن می آید را برآورده سازد، هم شبه نظامیان شیعی که در این ماه‌ها صدی مقابل پیشروی بیشتر داعش بودند را راضی سازد و هم آمریکا متحد استراتژیکش را حفظ کند. اما ائتلاف ملی تا چه میزان تعیین کننده سیاست‌های کلی عراق است و تا چه میزان ممکن است به این خواسته خود برسد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر امور خاورمیانه، مقیم ترکیه.
گروه ائتلاف ملی عراق در حال حاضر حدود 161 کرسی داره که 96 کرسیش متعلق به حزب الدعوه هستش، یعنی همون حزبی که آقای حیدر عبادی و نوری مالکی از اون هستن. 34 کرسیش متعلق به صدری ها با مخالفت هایی که از بطن ائتلاف ملی عراق دارن بر ضد حیدر عبادی انجام میدن با این فرایند همخوانی نداره و گروه آقای عمار حکیم حدود 31 کرسی دارن. در داخل خود حزب الدعوه هم دوستان آقای حیدر عبادی هستن، بنابراین گروه مخالفان آقای حیدر عبادی در این زمینه در اقلیت هستن. اگر رأی گیری بشه در پارلمان رأی نمیاره.
آقای هاشمیان معتقد است که شبه نظامیان شیعی شانس بیشتری در به کرسی نشاندن خواسته خود دارند.
چرا؟ چون که بخش خیلی بزرگی از مواجهه که الان در جبهه مختلف در بیجی، در تکری، در الانبار و حتی در موصل وجود داره از این نیرو هستن. بنابراین اینها میتونن برای فشار بر آقای حیدر عبادی در برخی از جبهه ها خلل ایجاد کنن، عقب نشینی کنن یا بذارن داعش پیشروی کنن. این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه بر آقای حیدر عبادی. به همین خاطر ما دیدیم که دیروز گفت که اگر این فشارها ادامه پیدا کنه من استعفا میکنم و برمیگردم پیش خانواده‌ام در لندن.
این خواسته در حالی به شکل رسمی مطرح شده که ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سفرش به بغداد در روز سه‌شنبه گفته بود که آمریکا اطمینان حاصل کرده که عراق در پی درخواست کمک از روسیه نیست. آمریکا از زمان سقوط صدام حسین تا کنون بیش از 20 میلیارد دلار هزینه صرف آموزش‌های نظامی در عراق کرده. با این حال ائتلاف 40 کشوره ایالات متحده علیه گروه خلافت اسلامی که از تابستان سال گذشته تشکیل شد نتوانست در این مدت مقابل پیشروی این گروه را بگیرد و این گروه نه تنها در شمال عراق پیشروی کرد بلکه به بخش‌هایی از غرب عراق هم نفوذ کرد و حال روسیه، دشمن سابق آمریکا در دوران جنگ سرد، وارد درگیری‌های نظامی با داعش در خاک سوریه شده است. روسیه، ایران، عراق و سوریه ائتلافی 4 کشور تشکیل دادند. این 4 کشور یک دفتر اطلاعاتی نیز در بغداد برپا کردند و اطلاعات عملیاتی در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ادامه این مجله شامگاهی به ورزش سری بزنیم. هفته نهم لیگ برتر در ایران با 5 بازی در روز چهارشنبه ادامه پیدا کرده. در همین باره فریبرز غریب با ماست. فریبرز، اول اجازه بده به بازی‌های تهران نگاهی کنیم، جایی که استقلال تهران صدرنشین لیگ برتر در یک ورزشگاه کم جمعیت حضور پیدا کرد، اما از پس هم اسم خودش، هم اسم خوزستانی خودش بر نیومد.
درسته مرداد، بر نیومد. سلام میکنم به تو و همه شنوندگان محترم، مخصوصا اهالی ورزش. دوئل خانوادگی دو تیم آبی پوش بود. همونجور که اشاره کردی، چند مدتیه که اصلا استقبال تماشاگرها خیلی کم شده از بازی‌ها. تقابل فوتبال تهران با فوتبال جنوب بود در قالب استقلال تهران و استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی. آبی‌های تهرانی در صدر جدول بودن، همونجوری که اشاره کردی پیش از این بازی. پرویز مظلومی هم قبل از بازی گفته بود که اگر صدر رو از دست بدیم پس گرفتنش خیلی سخت، پیش بینی میشد یه بازی خیلی جذاب از آب در بیاد، اما برعکس یه بازی سرد و کسل کننده هر دو تیم به نمایش گذاشتن، مخصوصا آبی‌های تهرانی که من فکر می‌کنم بازیکن‌ها یه جوری بی انگیزه بودن. نیمه اول هر دو تا تیم یکی گل زدن، گلا خیلی خوب بود. نیمه اول 1-1 شد. نیمه دوم بیشتر توپ در میانه میدان بود، از کارهای هجومی تاکتیکی اصلا خبری نبود. ولی اینو باید بگم که عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان یه تیم جوان درست کرده، به درستی هم آنالیز کرده بود هم نام تهرانی خودش رو و نقاط قوت استقلال رو گرفته بود با اون پوشش خوب دفاعشون. و به هر حال این بازی 1-1، خیلی از بازیکنهای استقلال خوزستان هم اونجوری که میگفت مربیشون برای اولین بار بود تو ورزشگاه آزادی امروز بودن. اون کسی که گل استقلال خوزستان رو زد، عقیل کعبی، که اولین بار بود که اصلا تو ورزشگاه آزادی اومده بود.
قبل از اینکه به سراغ سایر بازی‌ها بریم، همین تیم استقلال خوزستان بازی یه نگاهی بکنیم که تو جدول لیگ برتر الان با 16 امتیاز و 9 بازی با سپاهان، که یعنی در واقع تیم سوم هست، و با سپاهان که تیم دوم هست با همون تعداد بازی و باز 16 امتیاز کاملا برابر است، فقط تفاضل گل باعث شده که اینها 2-3 بشن. این احتمال وجود داره که تو بازی‌های بعدی حتی استقلال ممکنه که استقلال خوزستان بتونه بالاتر هم بیاد.
مرداد 100% اشاره درستی کردی. این استقلال خوزستان یه تیم جوون و خوبیه. من امروز بازیشون رو میدیدم، بدون کار اضافی تقه میزدن، فوتبال یه ضرب بازی میکردن. معلوم بود که مربی برای این بازیکنها شرح وظیفه نوشته و تعیین کرده و تمرین کرده. این تو فوتبال یه علمیه که بعضی از مربیای مخصوصا مربیای جوون لیگ برتر دارن این علم رو.
خب 3-4 بازی دیگه هم انجام شد، اگر ممکنه یک مروری مختصر امرو اونا بکن تا بریم به هفته آینده رو یه نگاهی بکنیم چه خبر هست.
سبا تو قم تیم علی دایی در قم 2-1 فولاد خوزستان رو برد. فولاد خوزستان حال زاری داره تو این فصل. نفت تهران بالاخره اولین بردش رو دشت کرد امروز، 2-0 راهن رو برد تو ورزشگاه خونگیش. در اصفهان ذوب‌آهن میزبان گسترش فولاد تبریز بود که بدون گل از آب در اومد این مسابقه. یه استقلال دیگه هم تو لیگ این فصل داریم به غیر از استقلال تهران و استقلال خوزستان، و اون استقلال اهوازه که امروز تو ورزشگاه خودش تو اهواز 2-3 به پدیده مشهد باخت.
که البته این استقلال اهواز با 5 امتیاز و 8 بازی رده 15 رو توی جدول داره. بازی بعدی چه خبر هست فریدورس؟
بله، یه اشاره هم بکنم، تیم آخر جدولم فولاد خوزستانه. یعنی فولاد خوزستان واقعا یه تیمی بوده که فصلهای گذشته همیشه مدعی بود ولی نتایج خوبی نگرفته. اینو باید بگم که هفته دهم دوشنبه شروع میشه، 3 بازیه که تیمای اول و دوم، سپاهان تو اصفهان تیم دوم جدول، از استقلال تهران پذیرایی میکنه. همین استقلال خوزستان دربی اهواز میزنه با استقلال اهواز. پرسپولیس هم تو آزادی از قوی سپید ملوان انزلی پذیرایی میکنه روز دوشنبه پیش رو 4 آبان.
خیلی سپاسگزارم فریبرز. فریبرز غریب، آخرین خبرهای فوتبالی امروز در هفته 9 لیگ برتر ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست، مجله امروز چهارشنبه 29 مهر 1394 که تقریبا به دقایق پایانیش هم داریم نزدیک میشیم با برنامه هفتگی نماگر. اما پیش از اون باز هم با همکارم جمشید زند همراه بشید که در استودیو همراه منه تا شما در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان برای دقایقی قرار بده. جمشید،
با سلام مجدد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تأکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می شود. رهبر جمهوری اسلامی در این حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه ای از جمله تروریسم یا حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید برخلاف صحبت‌های مدیران نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام، این شبکه در ایران فیلتر نشده و اختلال در عملکرد آن به دلیل مشکلات زیرساختی در ارتباطات اینترنتی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز چهارشنبه با تکذیب صحبت‌های مدیران تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران گفت اگر روزی بر حسب حکم قاضی قرار باشد به اطلاعاتی دسترسی ایجاد شود، این موضوع هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و تصمیم گیری دولت ندارد. آقای واعظی در این حال خبر داد که وزارت ارتباطات مکاتباتی با تلگرام برای آنچه او حذف محتوای غیر اخلاقی و نامناسب خوان داشته است. روز چهارشنبه پال دورف مؤسس پیام‌رسان تلگرام گفت درخواست ایران برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان این کشور را رد کرده و به همین دلیل این نرم افزار فیلتر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران ترکیه و عربستان درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، آقای پوتین در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان او را در جریان مذاکراتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار داد. به گزارش رسانه‌های ترکیه در گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و ترکیه نیز موضوع سوریه و نگرانی ترکیه از افزایش تعداد پناهجویان و پیامدهای حمله به حلب مطرح شد. روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری غیرمنتظره به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مقامات عراق به او اطمینان دادند که از روسیه درخواست حمله هوایی نخواهند کرد. جنرال جوزف دانفورد که در عراق به سر میبرد روز چهارشنبه گفت در دیدار با مقامات دولت عراق به آنها هشدار داده است که حملات هوایی احتمالی روسیه در عراق میتواند باعث پایان دادن به حملات هوایی آمریکا شود. همزمان با این اظهارات خبرگزاری رویترز گزارش داده که برخی گروه‌های شیعه در ائتلاف دولت عراق از حیدر عبادی نخست وزیر این کشور خواستند تا از روسیه بخواهد مواضع داعش در عراق را نیز هدف حملات هوایی خود قرار دهد. رهبران چین و بریتانیا تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه اتمی در جنوب غربی انگلستان را امضا کردند. چین تعهد کرده است 1/3 از هزینه 28 میلیارد دلاری ساخت این نیروگاه اتمی را بپردازد. شرکت انرژی ODF فرانسه مجری این طرح است و با در اختیار گرفتن 65% از مالکیت نیروگاه مابقی هزینه ساخت را می‌پردازد. نیروگاه هینکلی مدرن‌ترین نیروگاه اتمی جهان است و 10 سال دیگر آماده بهره‌برداری خواهد شد. و جاستین ترودو نخست وزیر تازه انتخاب شده کانادا میگوید به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده است که جنگنده‌های کانادا از این پس در حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه شرکت نخواهند کرد.
سپاسگزارم جمشید زند. آخرین خبرهای ایران و جهان. برنامه هفتگی نماگر پایان بخش مجله شامگاهی امروز ماست. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما شنوندگان این برنامه در سراسر جهان دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره بسته سیاستی جدید دولت که قرار اقتصاد ایران رو بدون افزایش تورم از رکود خارج کنه با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. یک سال از بر سر کار آمدن دولت 11 میگذشت که در مرداد ماه سال 93 دولت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در قالب بخشی از بسته ضد رکود خود به مجلس ارائه کرد تا به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت گام بلند دولت برای خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود برداشته شود. آن لایحه تا به قانون بدل شود برگه‌های تقویم سال 93 به بهمن ماه رسید. حمید رضا فولادگر نماینده مجلس که ریاست بر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را بر عهده داشت درباره کارکردها و اهداف آن قانون چنین میگفت:
بیشتر مبتنی بر این هست که ما با اصلاح ساختارهای اقتصادیمون و ساختارهای مالیمون بتونیم موانع رو رفع کنیم، مثلا از طریق نظام بانکی و اصلاحاتی که تو بحث نظام بانکی شد، یا از طریق تقویت بازار سرمایه، یا از طریق حل مسائل مانده بدهی‌های صندوق ذخیره و صندوق توسعه ملی، یا از طریق رفع موانع سرمایه‌گذاری تو پروژه‌های بالا دست، تکمیل زنجیره‌های ارزش توی حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، یا از طریق یه سری اصلاحاتی تو قوانین مثلا حوزه معادن یا حوزه روابط کار یا مسائل گمرکی یا مالیات سعی شده که این هدف تامین شه و بخشش هم از طریق بحث تامین مالی و بحث سرمایه در گردش.
اما تا آیین‌نامه‌های اجرایی آن قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شود تابستان سال 94 فرا رسیده بود و در تیر ماه 94 دیگر معلوم بود که اقتصاد ایران در رکودی سنگین گرفتار آمده که بیرون آمدن از آن دشوار می‌نمود. سالی که امیدهای به وجود آمده از رشد 3% سال قبلش در بهار امسال رنگ باخت. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت شدید درآمدهای دولت از رهگذر این کاهش قیمتها، طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و مشخص شدن ابعاد واقعی مشکلات اقتصادی ایران باعث شد تا آن لایحه و قانون و بسته نتیجه مشخصی نداشته باشد. آغاز حرکت رو به افول اقتصاد ایران از زمستان سال 93 تا بهار 94 ادامه یافت تا تیم اقتصادی دولت یک بار دیگر دست به کار شود و بسته سیاستی دیگری را تدوین کند. این بار اما همه چیز سریع اتفاق افتاد. دو هفته قبل علی طیب نیا در حضور در یک برنامه تلویزیونی:
طی 3 ماه گذشته با دستوری که آقای رئیس جمهور دادن و نامه‌ای که به معاون اول محترم دادن، ما مجدداً یک بسته جدید مقابله با رکود رو تهیه کردیم. تصمیمات متعددی در حوزه‌های مختلف سیاست اقتصادی گرفتیم. اینا با توافق تیم اقتصادی دولت هم بوده.
یک هفته بعدتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای توضیح درباره بسته جدید سیاستی دولت که با هدف خروج غیر تورمی از رکود تدوین شده در برابر دوربین تلویزیون ایران نشست.
ما الان نیاز داریم به یک بسته‌ای که رونق ما رو سرعت ببخشه. برای این کار ما یک سیاست‌های کوتاه مدتی رو تدوین کردیم.
رئیس جمهوری ایران در توضیح محورهای این بسته پیشنهادی دولت به این 3 محور اشاره کرد:
تو این بسته میخواییم اقدامی بکنیم که بانک ها دستشون یه خورده بازتر بشه برای تسهیلات، پس تولید کننده مشکلاتی که داشت میخواییم مشکلاتش کم بکنیم. از طرف دیگر تولید کننده ها با انبارهای پر مواجه شدن. ما اینجا باید به قول معروف تقاضا رو تحریک کنیم. ما داریم تقاضای دولت رو زیاد میکنیم. اگر ما میخواییم این انبارها خالی بشه، یه راهش صادراته، باید صادرات رو تسهیل بکنیم. یه راهش خرید داخلی است. ما دنبال این هستیم که تسهیلاتی در اختیار مردم قرار بدیم.
شاه بیت بسته سیاستی دولت تحریک طرف تقاضای اقتصاد است. سیاستی که منتقدانی جدی دارد و معتقدند اتخاذ چنین سیاستی که ویژگی‌های انبساطی به همراه دارد دستاورد دولت در کنترل تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اطمینان داده که دولت همچنان با شرط حفظ دستاورد کنترل تورم به خروج از رکود می‌اندیشد.
ببینید این که ما به سیاست خودمون برای مقابله با تورم ادامه میدیم هیچ گونه تردیدی توش وجود نداره. ما مقابله با تورم رو هم به لحاظ اینکه پیش نیاز رشده بهش حساسیم و همین که خودش آثار منفی توی اقتصاد کشور بر جای میگذاره.
اما تفاوت‌های بسته سیاستی پیشین دولت با آنچه تحت عنوان بسته سیاستی جدید مطرح می‌شود در کجاست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفت. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی مکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
برگرداندن بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های منضبط، تنوع بخشی به منابع و ابزارهای تأمین مالی همچون فروش اوراق قرضه، راه اندازی ابزار خرید دین، انتشار و فروش اوراق مرابحه از جمله مهمترین سیاست‌های دولت در این بسته است. آنطور که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است، اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طلبکار پیشرفت‌هایی هم داشته است.
آخرین پرداختی ما برای طرح‌های عمرانی تا این لحظه 14780 میلیارد تومان است. این عدد 14780 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته همچه موقعیتی که 12789 میلیارد تومان بود بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش یافته.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، اما بر این باور است که فروش اوراق قرضه دولتی به عنوان یکی از راه‌های تأمین مالی دولت در شرایط رکودی امروز اقتصاد ایران چندان قابل اتکا نیست.
دولت از دو راه میتونه بدهی خودش رو به پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت کنه، یکی انتشار اوراق قرضه و دوم افزایش احتمالی درآمدهای نفتی. گزینه دوم با توجه به رکود بازار نفت چندان محتمل نیست. تنها گزینه دولت همون انتشار اوراق قرضه است. اما در اقتصادی که رکود جریان سرمایه و نقدینگی رو متوقف کرده و این رکود برش حاکمه، تقاضا برای این اوراق قرضه تا چه میزان خواهد بود و آیا فروش اوراق قرضه کفاف بدهی‌های کلان دولت رو به بانک‌ها و به پیمانکاران خواهد داشت؟
از دیگر سیاست‌هایی که در بسته سیاستی دولت در نظر گرفته شده و پیش از این حسن روحانی نیز به آن اشاره کرده بود، طراحی تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و خرید کالاهای تولید داخل است تا با پرداخت این تسهیلات به خریداران از موجودی انبار تولید کنندگان ایرانی کاسته شود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی و در یکی از جلسات شورای گفتگو از این تسهیلات سخن گفته است.
عمده اقدام ما رفتن به سمت تولید کننده است. ما از تولید کننده داریم اسناد فروش مدت دارش رو می‌خریم، یعنی تأمین مالی تولید کننده. وقتی ما انبارهای انباشته از محصولات تولیدی داریم و این نقدینگی رو میفرستیم برای اینکه بتونه اون کالاها رو خریداری کنه، معنیش اینه که میتونه اثر تورمی نداشته باشه یا اگرم داره بسیار ناچیز باشه.
با اینکه دولتی‌ها نسبت به بسته سیاستی خود خوشبین هستند، اما بخش خصوصی و کارشناسان با تردید به آثار این بسته سیاستی مینگرند. آنطور که علا میر محمد صادقی از فعالان اقتصادی به نام ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی میگوید، این بسته سیاستی نمیتواند به تنهایی و به طور کامل اقتصاد ایران را از رکود حاکم بر آن رهایی بخشد.
این رکود با این بسته ای که دولت تنظیم کرده برطرف نمیشد به طور کامل.
دولتی ها میگویند این بسته سیاستی قرار است تا زمان نمایان شدن آثار رفع تحریم ها کارکرد داشته باشد و پس از آن دولت به دنبال برنامه‌ریزی های متفاوت برای خروج غیر تورمی از رکود است. حال باید منتظر ماند و دید در چند ماه باقی مانده از سال 94 بسته سیاستی کوتاه مدت دولت چگونه میتواند بدون آنکه نرخ تورم را افزایش دهد راه گریز اقتصاد ایران از سایه رکود باشد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.